بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث این بود که برای رجوع قلبی به خداوند نیاز است که مظاهر کامل الهی رو از دریچه قلب و محبت بنگریم و محبت ببرزیم تا صورت خیالی مناسب اون حقیقت قدسی در جان ما شکل بگیره و ذهن ما از طریق اون صورت اون سبا اون حقیقت رو برای خودش محقق کنه. و بحث شد که منهای مظاهری که منجر به صورت ذهنی بشه قلب به اون حقیقت قدسی منتقل نمیشه. عقل میتواند با استدلال متوجه اون حقیقت قدسی انسان کامل و حضرت الله که تجلی کرده است در اسماء جامعش در انسان کامل بشه، ولی این انتقال انتظائی است، انتقال ملموس وجودی حضوری مظهر میخواد. خداوند هم به انسان عقل داده است تا بفهمد حقیقت رو و هم قلب داده است تا جذب اون حقیقت بشه. و اونچه که اصالت دارد رابطه قلبی است با حقیقت، و لازمه ارتباط قلبی داشتن صورت محبوب است در موطن ذهن و خیال. اینجاست که باید انسانهای محبوبی در میدان باشند تا اولا انسان باشند، تا سنخیت محبوب و محب انتزاعی و عقلی نباشد، قلبی و ذهنی باشد. ثانیاً کامل باشند تا این محبت وهمی و سرگردان و پوچ نشه. اینجاست که محبت به انسان کامل یا امام معصوم در عالم محقق شده است تا نظام حکیمانه اون نهایی ترین شکل محبت رو به بشریت ارائه کنه. در این صفحه 102 عنوان بحثی هست تحت عنوان عقل معصوم شناس و دل معصوم پسند. متن نگاه کنین، میگه خداوند با پروراندن انسانهای متعالی به انسانها نشان میدهد که چگونه خودشان رو بسازند. بحث ساختن در راستای محبت دیگه، یعنی این چگونه ساختنی که اینجا میگیم یه چگونه ساختن افلاطونی و ارسطویی و سقراطی نیست که مفهوم و معنایی از اون شخصیت آرمانی مطرح بشه و انسان تلاش کنه به اون شخصیت آرمانی متخلق بشه. این منظور نیست. منظور اینه که با محبت تحت شعاع اون انسان کامل قرار بگیره و شخصیتش یه شخصیت دیگه ای بشه به اعتبار رجوع، به اعتبار وجود. اینا همیشه داشته باشین، این واژه ها رهزنه. حالا خود بحث کمک میکنه که از این واژه ما درست استفاده کنیم. نتیجهش هم شما دیدید، یعنی غرب انسان کامل نداره ولی توصیه های اخلاقی بزرگ داره، از سقراط بگیری. سقراط یه سه عجیبیه، ولی در فیلسوفی کردن رابطه را رابطه مفهومی میکنه. خب بعد از سقراط، تحت تأثیر سقراط افلاطون و بعدم ارسطو به وجود میان و میاد تا قهرمان اخلاق غرب، یعنی جناب کانت. شما کانتا این بنده خدای آقای محمد علی فروغی در کتاب سیر حکمت میگه پیامبر اروپاست. اونجا ما بارها عرض کردیم چون آقای فروغی نه پیامبری را درست فهمیده یعنی چی، نه فیلسوفی را درست فهمیده، یه مترجم باسوادیه، نمیفهمه که پیامبری رابطش ارتباط قلبی است با عالم قدس و انعکاس اون پرتو قلبی بر کسی که تابع قلبی پیامبر میشه. اصلا نظام پیامبری رو شما در کربلا میبینید. در کربلا رابطه عجیبی است، رابطه قلبی است، اما در فیلسوفی که این حرفا نیست، استدلال است. یعنی عقل باید با معنایی که میشناسد قانع بشه. جناب سقراط که میفرماند من قابله هم، یعنی معانی که هر کسی دارد رو متذکر میشم. این دستگاه غیر اینه که پیامبرها میفرمان که اون حقیقت قدسی که در عالم غیب هست رو باش معنوس بشیم. متن باز دوباره میخونم: خداوند با پروراندن انسانهای متعالی به انسانها نشان میدهد که خودشان را چگونه بسازند. این چگونه بسازند در این دستگاه منظوره است که یعنی در راستای قرب الهی چگونه قرار بگیرند. متن ادامه میدیم: ائمه معصومین رو به عنوان انسانهای دارای عصمت معرفی می کند و اندیشه ها را متوجه آنها می نماید تا برای آزاد شدن از آلودگی ها به آنها رجوع کند. عنصر عصمت، اسمش که روش است، یعنی پاکی از هر آلودگی و گناه. پس رجوع به عصمت یعنی اینکه انسان از یک خود مادون تنگی به سوی یک خودی که آزاد است از این آلودگی ها رجوع کنه. اگه یک کسی که گناهکار است، چرا گناهکار است؟ یعنی میلهای پست، مرتبه پست خودش رو گرفته است. اونا میگن گناه. گناه در دستگاه دین، خب یعنی این که انسان از اون جایگاه معصومانه خودش عدول کنه. وقت دین معصوم رو در منظر انسان قرار میده یعنی چه؟ یعنی اون جنبه ای که تو این پستی ها و آلودگی ها رو نداری. نکه میگه انسان وقتی معصوم در مقابلش بود و رسید به این که انسان آرمانیش اینه، معجزه دین تو این قسمت هاست. بعضی ها ممکنه بگن خب آخه این که چیزی نیست که اینقدر اصرار دارن آقا تو اهل البیت حق بدونی جهتت به کلی عوض میشه. و یکی میگه آخه چی میشه؟ خیلی فرق است که انسان ها شخصیت آرمانیشون رو یک انسان معصوم بدونن تا اینکه شخصیت آرمانیشون رو مثلا راکفلر بدونه یا پهلوان بدونه. یعنی جهتگیریش دوتاست. ممکنست بگو هر دوشون در اول جادن، خوب فرق میکنه، یکی در اول جاده است با جهتگیری به سوی انسان معصوم، این آخرش جنبه های رد و قبولش نسبت به انسان معصوم بررسی میکنه. یکی از اول جاده است ولی آرمانیش که برای خودش میشناسید انسان معصوم نیست. این اصلا نظام رد و قبولش فرق میکنه با اون. این جمله دقیقه. و بر مبنای مهربانی بی نهایتش راه نزدیکی به خودش را در محبت به آنها قرار داده. خدا را میگه، یه خداوند از آن جهت که مهربانی بی نهایت دارد راه نزدیکی به انسان ها، نزدیکی انسان ها به خودش رو امام قرار داده. وقت با چه روی کردین؟ روی کرده محبت. ولی خودش شما بشینیم فکر کنیم ببینیم از در دستگاه چقدر کارساز است. کافیست ما این دستگاه رو خوب بازخوانی کنیم. طول میکشه حالا شرح مفصله، شاید هم نیاز نباشه، ولی دقت بفرمان. انسان معصوم یعنی انسانی که مانعی برای ارتباط با خدا نداشته باشه. معصومه یعنی چه؟ یعنی زن به مانع نداره. شما میگون چی؟ خدای گناهی که مانع ارتباط منه با تو. خب حالا اگه کسی تونست یه همچی انسانی رو شخصیت آرمانی خودش بکنه و معنی حجاب‌هایی که بین خودش و خدا بفهمد، به صرف همین که میفهمه شخصیت حقانیش انسانه، امیرالمومنین یا اهل البیت شما می‌بینید می‌فرمان من عارف و به حقنا. به حقنا اینجا حق فلسفی است، نه حق ارزشی اخلاقی. یعنی جایگاه وجودی ما رو اگه کسی بشناسه، فرمان این اگر که عارف به حق ما باشد به زیارت ما بیاد، مثل آن است که شهید شده است در خون خودش میقلد. یخته فکر کنه چرا چقدر حساب. مگه شهید به کسی جزی میگن که نفی منیت کرده باشه، از انانیت خودش عبور کرده باشه. خب اگه کسی امام معصوم رو حق بدونه، یعنی دیگه پس منیت خودش حق نمیدونه. خب اگه این آدم رجوع کرد به امام، یعنی واقعا همون مصداق کامل شهادت. این دیگه کسی نیست که در عرصه های تصمیم بزرگ گرفتار خودش بشه. داستان کربلا از این جنس است. لذا می فرماید علاوه بر این که عقل به شما دادم که معصوم شناس باشید، دلی هم به شما دادم که معصوم پسند باشید. ما به کمک عقلمان به راحتی می توانیم ثابت کنیم قرآن حق است. و قرآن هم می فرماید اهل بیت پیامبر علیه السلام انسانهای مطهر و معصوم هستند و مودت چنین انسانهای معصومی را پیشه خود سازید. این تا اینجاش که تو دستگاه دینی هست. یعنی قرآن رو حقانیتش رو به راحتی میشه ثابت کرد. و بعد این که این قرآن مودت به اهل البیت به ما متذکر میشه، این هم که تو متن قرآن هست. قسمت دومش میگه که خودت رو طوری تغییر بده که بتون این مودت رو محقق کن. این دیگه کار عقل نیست، کار قلبه. خدا به انسان عقل داد تا وجود و خصوصیات معصومین را بفهمد. ولی دل هم داد که بتواند عاشق انسانهای معصوم باشد، همچنان که عده ای را هم معصوم قرار داد که بشود به آنها محبت ورزید و از این طریق جواب نیاز دل انسانها داده بشه. بنابراین با بحثایی که قبلا شد معلوم شد که انسانهای معصوم یک حقیقت قدسی دارن و راه ارتباط با اون حقیقت قدسی این شخصیت معصومشون است که باید به اینا نظر کرد، به اینها رجوع کرد تا از طریق این مظاهر جانی که اون حقیقت میشناسد منتقل بشه. این دستگاه ابدا نمیشه مورد غفلت قرار بگیره، اگه نه بحثمون نتیجه نمیده. حالا تیه اون دستگاه این دو سطر رو با هم بخونیم، در صفحه 103 پاراگراف دوم: ما باید زندگی خود را بر اساس تجلیات انوار الهی که بر جان برگزیدگانش تجلی میکنه تنظیم کنیم. دوباره دستگاه رو گم نکنیم. گفتیم که حقیقت قدسی اهل البیت که اول ما خلق الله هست، 40,000 سال قبل از خلقت آدم مطرح بودن، اون حقیقت قدسی. این انعکاسشون در شخصیت‌های معصومشون، یک این که قلب انسان‌ها اون حقیقت قدسی را می‌شناسه، دو این که با ارتباط و محبت به این انعکاس شخصیت معصوم بیرونی قلب منتقل میشه به اون حقیقت قدسی. سه این باید حل بشه. این که حالا تو این پاراگراف دارید من همطور شرح میدم، بعد نگاش کنید نکات ظریفی هست. شما میدونین که از اول عقل بشر این مسئله ای که هر چیزی در این عالم چیز است به عنوان یک حقیقت مشخص یک صورت قدسی داره، تحت عنوان مصول افلاطون مطرح میکنه. بسیار عالمانه است حرف افلاطون. افلاطون متوجه است چی میگه. حالا بعضیا نفهمیدن چی میگه، خب اونا نفهمی خودشون رو تکرار میکنن. افلاطون میگه آقا هر چیزی که در این عالم هست شیه، این یک صورت قدسی آسمانی داره. خب دیگه اینا رو که خود فیلسوف داره حرف میزنه، کوچه بازاری که حرف نمیزنه. یکی میگه خب مثلا این فرش هم چیزیست یه صورت قدسی داره. آخه اون که با تو حرف نزد که تو که فرش ها چیز میدونی. آخه فرش که چیز نمیشه، فرش یه خود پشم است، پشم هم ماده است، ماده هم زمین است، عرض یک چیزه. اینا رو بهش میگن اعتباریات، فیلسوف از اینا گذشته است. این همونه که در سوره هجر ما داریم: ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست الا این که در نزد خدا خزینش هست و ما ننزله الا بقدر معلوم، نازل نکردیم الا بقدر. انسان چیز است، ارض چیز است، ملک چیز است، درخت چیز است، اما دیوار که چیز نیست، که خیابون که چیز نیست. اینا اعتبارات بشر است، خارجیت نداره. اون چه خارجیت دارد صورت قدسی داره. افلاطون اینا میفهمه، خوبم میفهمه. من خدا ملا صدرا در جلد 8 اسفار مجبور شده از حرفا افلاطون رو خوب تبیین کنه. حالا یه عده‌ای کار علما اگه دست عوام افتاد خیلی مشکل میشه. مثلا این سیره بسیار خوبی بوده است که علما عوام رو تو جلسهشون راه نمیدادن. ملا صدرا ببینید آخر اسفار میگه از تو میخواهم که این سخنان رو به نااهلش نرسونی. بلکه نمیتونه داخل واقعا مردم عوام بین اینکه درخت چیزه و فرش چیزه فرق میذاره. خب دو تاشو چیز میدونه، چون عقلش تا اینجا نرسیده است که اینا واقعیت خارجی به عنوان فرش نیست. میگه خب اینا ها، نمیتونه بفهمه که به اعتبار ماده اشاره که تو میکنی، اونجا که اشاره میکنی به وجود ماده اشاره میکنی، اونجا که فرشیت اشاره میکنی صورت ذهنی ده در خارج. اینا شما نسبت به زمین اومده این پشمار اینجوریش کرده، میگو فرش دیوار. ما دیوار که در خارج نداریم به عنوان یک شخصیت مستقل خارجی، همون آجران آجرام، همون سنگان سنگام، همون خاکان خاکام، همون زمین زمین هم که ماده است. بنابراین پس این نکته که همه این رو تا اینجا تاریخ فکر متوجه است که یک حقایق قدسی در عالم هست. حالا چه شما اسمشه بگذارید مسل، چه اسمشه بذارید وجود خزینه ای اشیا، تعبیر قرآن این است که ملکوت اشیا، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء. آخر سوره یاسین میگه چی؟ میگه خدایی که ملکوت هر شیء دست اونه است. مثل من شما نسبت به تندون، تن شما شیعی است که ملکوتشون من شماست. خدا اگه خواست حرکتی انجام بده نفس شما رو تحت تأثیر قرار میده، شما حرکت میکنی، ملکوت شما رو در قبضه میگیره، حرکات شما رو مدیریت میکنه. افلاطون تو همین مد که شما میخونین همین رو متوجه است، مثل همه که هر چیزی یک صورت قدسی غیبی داره. خب حالا کار فیلسوف همین قدی. چقدر خوب بود که زبون همدیگه رو میفهمیدی. فیلسوف همین قد میفهمه که باید اون چه در این عالم حقیقتی خارجی است یک صورت غیبی قدسی داشته باشه. کار نبی اینه که اون صورتهای قدسی را میبینه. اینه که در حدیث معراج دارید نگاه کنین، همین صفحه یک ساعت به آخر مونده، حضرت در اون سفر معراجشون از خدا طلب میکنن که اوصیاشون را ببینند، اوصیاشون را ببینند. حضرت میفرمان من در حالی که در مقابل پروردگارم بودم به ساق عرش نگریستم و 12 نور دیدم و در هر نوری سطری سبز بود که نام هر یک از اوصیای من بران نوشته شده بود، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم مهدی امتی صلوات الله علیه و آله. اساس یک تفکر، یعنی کسی که به این مرحله از تفکر نرسته مثلا در عالم بیفکری است، نتونه بفهمه صورتی در زیر دارد آن که در بالاست. دی کسی که تا اینجا نمیاد، که به قول آقای کربن میگه که مشکل مدرنیته این بود که جای ملکوت رو از صحنه اندیشه بشر بیرون برد. یه بحث خیلی خوبی ایشون داره، میگه ملکوت ما مگه نداریم تو دینمون که یکی از شرطای دینداری ایمان به ملائکه است. ایمان به ملائکه به چه معناست؟ آمن الرسول به ما انزل الیهم. بعد میگن به چی مؤمن باشیم؟ به رسولش و دیگه به چی؟ به ملائکه. یعنی شما متوجه یک حقایق قدسی در عالم ملکوت باشی. خب حالا وقتی متوجه شدید که این ائمه یک حقیقت قدسی و ملکوتی و عرشی دارن، حتی وقتی میدونین که ملکوت یا کرسی موتن برترش عرشه، اینجا دقت کردی اینا رازهایی داره، زبانش گم شده است. جمله اینه به ساق عرش نگاه کردم، یعنی اصیل ترین نحوه وجود، وجود عرشی است. وقت اهل البیت مقام عرشی دارن، یه روز مفصل باید روی اینا بحث کنیم. چه فرق است که حقیقت یک چیز در ملکوت باشه و یا اینکه حقیقت یک چیز در عرش باشه. معلوم نیست هر چه در ملکوت عرشی باشه، ولی هر چه عرشی است حتما ملکوتیه. علتش مثال میزنیم، معلوم نیست هر چه زمینی باشد آسمانی باشد. نمونه شم که عرض کردم دیوار اصلا آسمانی نیست، ملکوتی نیست. چرا؟ چون در صورت نزول ممکن است که یه هویتی پیدا بشه که در اون حقیقت قدسی به این شکل نباشه. پس بنابراین اگه عرشی شد یک حقیقتی، یعنی اصیل است، تمام پایداری های ممکنه در وجودش هست. بر هم اینا را رابطه هاش و مردم نمیرستن با هم بحث کنن. چرا ما میگیم حتما عالم به مهدی ختم میشه، حتما باید از انسان کامل شروع بشه، اولین انسان حتما باید که پیغمبر باشه و بعد حتما هم باید به مهدی ختم بشه، به انسان کامل ختم بشه، و اگه انسان کامل از عالم رفت لساخت الارض، آسمان و زمین به هم میخوره. چرا؟ برای اینکه اصلا جنبه پایداری عالم به بالاست. شما مثل اینه که لامپو خاموش کنید بگه این نورا باشه، که معنی نمیده. اصلا جنبه پایداری این نازله به اون عالیه است و بازم برمیگرده به اون، نمیشه که منهای این باشه. حالا اونجا دقت کنید، حالا که متوجه هستیم الحمدلله، این معارف رو به قول یکی از اساتید میفرمودن که اون زمان چک اسلوواکی داشتیم، این منطقه بالکان، میدونیم که یه زمانی اینجوری تقسیم بندیایی که بعد شد کوزوو و اینا نبود، یه کشور بود چک اسلوواکی. ایشون میفرمودن که این چیه، شاهنشاهی بود، جشنای شاهنشاهی که گرفتن، گفت یکی از این هنرمندای چک اسلوواکی هم دعوت کرده بودن، مشهور بود به اصطلاح فیلمسازی های هنر معنوی، فیلم های معنوی میسن. گفت ایشون اومدش اینجا و منم مأمور بودم که استاد دانشگاه بودم، که حالا این آقا شخصیتی است، ما باش ارتباط داشت باشم، دیدم که بردیمش تو این جشن. گفت من برای اینا نیومدم اینجا. برای چی اومدی تو؟ گفت من اطلاعاتی مختصری دارم و هم این شیعه و میگن اماماش ابدی‌اند و از اول بودند و تو اینا رو یخته برای ما بگو. گفت خونه هم بلد نبودم به این شکلی، این بیشتر ما بلد بود که از اونجا اومده بود. گفت با یکی از اساتید دانشگاهی دیگه آشنا کردیم و اینا، یا آقای دکتر مهدی محقق و اینا، میگفت یه خورده فهمیدیم گاهی طرف با اینکه مبانی فلسفی نداره ولی یک شعور داره که آخه نمیشه این عالم صورت انسانی داشته باشه و یک انسانهای کامل که تجلیات کمالشون صورتهای انسانها را به یک کمال مختصر برسه نباشه. و کلی اومده بود به اسم دعوت برای این جشن شاهنشاهی، ولی کلی دنبال این چیزا بود. و اولا گفتیم یقین این صوفی اینا را میخواد، بردیمش دمون شیراز توی یکی از این قهوه خونه. حالا اینا را چند جوره سال همش را جمع میکنه. گفت این قهوه خونه بالای یک کافتریا بود. گفت ببخشید این خانقاه بالای این کافتریا بود. گفتیم که این، گفت نه این اون نیست که من میخوام، این دوتا نمیسازه با هم. حالا که اومدن چناره یا این قهوه خونه قهوه خونه نیست، خانقاه است، یا اون خانقاه قهوه خونه. دقت کنین میفهمه که عالم میخواد، این عالم نداره. چی میگن؟ خانقاهی که بتونه کنار کافتریا بیاد عالم نداره، عالم میخواد. بحثش رو نمیخوام اونجوری باز کنم، متن رو با هم بخونیم. برای من و شما خیلی زحمت دارد که با نور ذوات مقدس معصومی ارتباط برقرار کنیم. این درست؟ چرا؟ چون اونا خودشون بیواسطه در مقام حضوره. خب ما که نمیتونیم اون مقام را با این شخصیتی که زمین گیر شدیم مرتبط بشیم، چه کار کنیم؟ خداوند که ما را میشناسه. خب دقت کنیم، میگه برای من و شما خیلی زحمت دارد که با نور ذوات مقدس معصومین ارتباط برقرار کنیم و از طریق باطن این انسانهای برگزیده از خدا نور بگیریم. خدا بر همین اساس موضوع مودت به آنها را در قرآن پیش آورده و تأکید فرموده باید به اینها مودت بورزید تا به نتیجه نهایی دینداری که قرب به خداست نایل شوید. سه تا نکته باز شد. خب خودشون که حقیقت قدسیشون در اون عالم است، مظهر اسماء الهی هست. ما برای انس با حضرت حق باید به مظاهر رجوع کنیم. مظاهر حق در موطن قدس و واسطه فیضی که خیلی بالاست، ما چه کار کنیم؟ میگه که این انسانهای معصوم را که در زمینند و زمینین اگر بتونیم محبت بورزی، چون اینها مظهر تام اون حقیقت قدسی هست که مقام جامعیت اسماعن، مسئله حل میشید. خوب عنایت بفرمان چه به اصطلاح سیکلی رو برای اینکه ما بتونیم با حضرت حق قلبن از طریق تجلی اسما مرتبط بشیم در عالم گذشته است. افلاطون پس از اثبات مصول که الان میخوایم میخونیم، پس از اثبات مصول میگوید حکیم باید به مصول وصل شود. اصلا حرفش همینه، زحمت هم کشیده و توصیه هایی در این موارد دارد، اما در دستگاه عقل فلسفی فرهنگ محبت و مودت وجود ندارد. با این که میگوید فیلسوف باید از طریق حکمت به مقام اتصال و ارتباط با عالم مصول دست یابد، ولی واژه حکمت برای مقام اتصال واژه رسایی نیست. یعنی شما میخوای حکیم بشی که مرتبط بشی، این محال است. حکیم ادب عقلی داره، اما عاشق انس قلبی داره که میگن گم شد. یه جمله من اینجا یادداشت کردم از یکی از بزرگان همینه، میگه مشکلی که عقول فلاسفه آن را حل نکرد، روش انبیا آن را حل کرد. خوب دوباره دقت کنید، سرگردانی افلاطون بزرگ را یک قدم بسیار خوب برداشته است و یک توقفگاه سختی هم داره. شما تو برزخ هم همینطور میشین گاهی، یعنی تو برزخ قدمهای سلوکی عقلی برمیدارید، ولی چون قلبی هنوز نشده است 700 هزار سال آدم گاهی وامسی متوقف میشین تا این حالت عقلی تبدیل به قلبی بشه. مولا صدرا میگه المعرفت و بذر المشاهده، یعنی از اون ور شما متوجه حقیقت قدسی اهل البیت شدی باریکلا، ولی چون قلبی نشده است حالا این معرفت باید تبدیل به چی بشه؟ به مشاهده با قلب. طول میکشه. سلوک افلاطون سلوک خوبیه، ما معتقد به سلوک عقدی هستیم. بعضی ها میگن عقل در دین کارش اینست که بتونه دلیل بر عقایدش بیاره، بتونه مباحثه کنه با مخالفا. نه، این نیست حقیقه، این ظلمه به عقل. عقل خودش سلوک هست، یعنی شما با تعقل، با حکمت، با تفکر، با استدلال سلوک میکنی، یعنی در عالم عقل قرار میگیرید. پس ما نیاز به سلوک عقلی داریم، ولی مسئله کجاست؟ مسئله اینه که دین یه چیزی کنار این سلوک عقلی میذاره که کار رو به انتها میرسونه، و اون مودت قلبی به انسانهای کامل که حقیقت عقلیشون در عالم غیب یک حقیقت وجودیست. باز دوباره خستتون میکنم، ببینیم میشه مسئله حل کن. شما گاهی فارابی را میخونین جا نخورین که ما چرا گاهی مجبور میشیم که از بحثای فلسفه استفاده کنیم. فلسفه مال آدمه، انسان بدون تفکر فلسفی نمیتونه ادامه ی حیات بده. این نیست، ما در دینمون همین که دینداری کنی میبینی که فیلسوفی میکنی، الا اینکه امام معصوم باشی که اون بحث شهود است. امام نیاز ندارد فیلسوفی کنه، ولی شما افلا یتدبرون القرآن بدون خطاب شده، گفته در قرآن تدبر کنید. یکی از اجناس تدبر تفکر فلسفی است. افلاطون ببخشید فارابی بزرگ میگه که ما باید سلوکی داشته باشیم که به عقل فعال مأنوس بشیم، مرتبط بشیم، یعنی به جایی برسیم که همین که هستیم عین تعقل باشیم، عین تعقل کارم میبره ولی ارزش داره. بعضی شخصیت ها میدونیم که بالفعل عاقل هست، یعنی میگه عقل عین ارتباط با مفاهیم قدسی نیست، با مفاهیم قدسی، نگفتم وجود قدسی. خب حالا اگه کسی عاقل شد، همین که نشسته است عین ارتباط عقلیست با عالم، بهش میگن دارای عقل بالمستفاد شده، عقلی که راحت مرتبط میشه. خب اینا که میخواین، یعنی نمیشه که کسی تعقل نداشته باشه تا این نحوه ارتباط با مفاهیم قدسی نداشته باشه. اینا میگن سلوک عقلی. آدم باید حوصله داشته باشه، آدم باید بپذیرد که یکی از ابعاد خودش، شیخ الرئیس ابن سینا رحمت الله علیه میفرماد که اگر کسی در این قضیه خودش رشد ندهد، خودش ناقص نگه داشته است. اما حالا حرف من اینه، سلوک عقلی خوبه، اما یه چیزی کنارش نباید گم بشه و اون انس قلبیه و مودت به اهل البیت. اینا جواب میده مولوی. ببینید هر دوشا میگه، بارها این شعر رو عرض کردم، میگه تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. میگه شما تا دم دریا باید با اسب بشید. اینا میگن عقل. عقل ما رو میرسونه تا اینکه آقا تا اینجا. این حقیقت اهل البیت است، عقلا سلوک کردی. ولی بعد از این میگه که باید از اسب پیاده بشی، باید شنو کنی، باید خودت غرق در اون معارفت بکنی تا چی بشه؟ آن خموش. میگه دیگه اینجا حرفا گفتن اینا فایده نداره، میگه اینجا دیگه خموشی، بحریان را خاموشی تعلیم بود. یه همچنان میگه حالا که بحری شدی دیگه باید حرف و درس و کلاس و مدرسه تمام، حالا باید ببینی، بیابی. مثلا من هیچ وقت وقتی میخوام بگم این دیوار شما ببینید، برای شما اثبات نمی کنم، حرفم نمی زنم، خودم میبینیم. حرف برای کسی میزنیم، استدلال برای کسی میکنیم که موضوع برایش غایب است. خب پس این مشخص شد که حرف خوبی است جناب افلاطون. میگه که حکمت باید داشت، ولی حکمت ادب عقلی است. ادب عقلی توجه به موضوع هست ولی انس با موضوع نیست. پیامبران اومدن گفتن بیایید تا مسئله را کاملش کنیم. چطوری؟ اولا حقیقت الحقایق انسان است. دوباره برگردیم بحث را گم نکنیم. ببینید تمام موجودات در مقام انسان کامل موجودند. ها؟ چقدر باید رو این وقت بذارید نگذشتین مشکل داریم. اگه امیرالمومنین میفرماد من نوحم، من عجیبه، میگه منم که نوح رو حرکت دادم، منم که ابراهیم رو از آتش آزاد کردم. اینا رو باید بفهمی. مقام انسان کامل تمام انسانهای بزرگ رو در بر داره. میگه منم که با هر قطره و ذره در عالم هستم. پس این اولین بحث. چرا؟ چون واسطه یه فیض است، تمام عالم از اون مقام میریزه. پس تمام عالم صورت اعظمش پیش اونه. پس چه اسمی پیش امیرالمومنین است؟ اسم اعظم. اسم اعظم یعنی مگه شما الان اسم نیستید؟ شما مظهر اسمی هستید. این گل مظهر اسم لطیف است. شما مظهر اسماء نورانیه الهی هستید. حالا اعظمش پیش کیه؟ امیرالمومنین. پس همه شما پیش کی؟ پیش امیرالمومنین. به کاملهی یعنی بیش از اونجه که شما پیش خودتون هستید، شما پیش امیرالمومنین هستید. خب پیش ائمه منظورم کلیه، حالا چون سا جریان های تاریخی اینه نشون داده از که امیرالمومنین گاهی نشون دادن این قضیه را در صحنه های تاریخ. خب حالا ببینین افلاطون دارید میگه آقا حقیقت هر چیزی مصول است. حالا اگه انسان کامل را متوجه باشین، حقیقت الحقایق است در متن امکان، در متن وجوب نگفتم، اون حضرت حق است. در موتن امکان تمام هستی نزد انسان کامله. خب حالا میشه با این انسان کامل ارتباط پیدا کرد یا نه؟ همه بحث ما مینست که آره میشه. چطوری؟ بفرما بفرما. شما بیایید خودتون رو رابطه تون محبتی بکنید با سیره اهل البیت. اینا چی هست؟ ظهور اون حقیقت کامل هست. شما هم که در فطرتتون با اون حقیقت ارتباط داشتین، قضیه اون هفته که عرض کردم که جناب امیرالمومنین به چی بود اون مرادی ابن ملجم مرادی گفت تو بیعت نکردی، اون وقتی که شیعیان بیعت کردن، برای همین مثال خدمت عزیزان عرض کردم. پس شما هم که آشناین با یاردون محبوبتون امیرالمومنین، ببینید این سیکل چقدر عجیب برقرار شد. متنا با هم میخونیم صفحه 105. این روایت رو از پیامبر یخده روش فکر کنیم. حضرت میفرمان لا یتم الایمان الا به محبتنا اهل البیت. معنیش که مشخص، ایمان به انتها نمیرسد مگر با محبت ما. اینا گم شد. اینقدر بشر سقوط کرده است که این جنس معارف تقریبا از دست رفته است. حتی معارفی در حد افلاطون از دست رفته است. یعنی شما نمی‌بینید بشر جایگاه معرفتی مثل مثل افلاطون را نمی‌فهمه. شما گاهی این کتاب را بخونید ببینید این بیچاره چقدر نفهمیدند. این مرد بزرگ، این اندیشه اندیشمندانه بشر است. خب حالا شما یه خورده مثل و وسعت بدید، میشه حقیقت الانسان مثل هاست. خب حالا میگه که اگه این ارتباط برقرار نشد، ایمان که عبارت است از انس قلبی با حقایق عالم محقق نمیشه. میشه یا نمیشه؟ آخر دوره برمیگردیم از هم بحثا میکنیم. تا شما با حقایق ارتباط نداشته باشین که ایمان محقق نشده. تا شما در ارتباط با حقایق، با حقایق الحقایق ارتباط نداشته باشین که ایمان محقق نشده. و تا انس با انسان کامل که حقیقت الحقایق در موطن امکان است مرتبط نشیم که ایمان محقق نشده. راهش هم چیه؟ محبت هست. حضرت میفرمان میگم منی که ایمان برای شما آوردم، به شما بگم لا یتم الایمان الا به محبتنا اهل البیت. اون چه که شما میبینین در کربلا واقع شد این بود که یه عده اینا فهمیدند. خواهش میکنم دقت کنید، این فوق‌العاده، این کربلا اسرار آمیز فوق. حالا شما همینش رو دقت کنید، اگر شما حسین رو همه هستی غیر خدا بیابید، طبق این دستگاه میشه یا نه؟ ممکنه من حالا اینجا خوب بحث نکرده باشم، ولی بحثش جاش بسیار محکمه. با تمام عالم حضرت سید الشهدا معنوس است به جامعیت و به اتمام. دو تا بحثه با هم، همه عالم پیششه، هم به کمالهی همه عالم پیششه. خب حالا این بچه های کربلا اینا فهمیدن، بقیه نفهمیدن، شمره اینا که نمیفهمن که. محمد حنفی هم شاید نمیفهمه، نترسید، این مختار خوب نشون نداده، زوایایی داره محمد حنفی که نشون میده که نمیتونه بفهمه. عوض داشته است، حالا عوض حالا نمیدونم چرا توی این فیلم نشده بود پاش فلا، نه دستش، آدم قهرمان قدری بود، است یه چیز عجیبی بوده، یعنی از نظر نیرومندی تو چندین جنگ لشکر شکم بود است، ولی دست فلج میشه، خب از بس خوب نیرو صرف میکنه. حالا با همه اینا نمیفهمه تا اینجا، ابن عباس هم که خب نمیفهم، جعفر ابن عبدالله ابن جعفر هم که میشناسیم همسر اینا نمیفهمن، نه اینکه ارادت ندارن، ارادت دارن، یه چیزی نمیفهمن، و اون این که حسین همه هستی در متن امکان، و اگه بتونیم فدایی حسین بشیم، با حسین در همه عالم و همه تاریخ حاضر میشه. یه نمونه ملموس از شما میبینیم که الان با حسین حاضرن این شهدای عزیز. حالا ناشو بعد انشاءالله دقت کنیم. این شهدا، این جمله سلمون لمن سالمکم یه فرهنگ است. یه بار خدمت دوستان مختصرا عرض کردم، یعنی من یک نوع اتحاد روحانی با تو پیدا کردم ای ابا عبدالله. شخصی است که من الان میخوام اینا مثال بزنم، این مرد یه نمونه است، مهم نیست ولی چون نمونه مشخصی است که من عرضم ها بکنم، این هست جنادت ابن حرس، حرس انصاری، یادم فوق‌العاده معنوی است، فهمیده، از یاران امیرالمومنین بوده، میشناسه مقام امام را. بعد میاده بالاخره زن و فرزندش هم آورده است در صحنه، پیش اومده دیگه، حالا اومده بعد میره یه جنگ حسابی میکنه، کشته میشه. بعد بچهش که کوچیک بوده است، یعنی نوجوانی بوده است که نمیشده است بگویم اهل جنگ است، یک میاد از حضرت اجازه بگیره، بعد حضرت اجازه نمیده، اصرار میکنه، رو میکنن به بقیه، میگن خیلی مادرش تحمل نداره، شوهرش تازه اینجور هست، میگه یبن رسول الله مادرم منو تشویق کرده سو من اومدم به میدون. حضرت اجازه میدن و دیگهش هم دارین دیگه بلدین که بعد که اجازه میدن، خب بچه رو زود سرش رو قطع میکنند و میپرونن به طرف امام حسین که میره بغل میکنه، میگه که احسن یا ثمرت و فؤادی، ای نور قلبم، سر رو میپرونه به طرف دشمن. عرضم اینا نیست، من برام سوال هست اینجا، این مادر و فرزند چی برات خودشون حل کردن که حالا که امام حسین میفرمان که خب برید، حالا شوهر کشته شد قهرمانه دیگه، اینا چی حل کردن که هر دوشون، آخه اینجور نیست که بچه ای با این سن مثلا مادرش که قربونه دارم برو کشته بشو میشه، یعنی بچه ها این، یا باید خودش حل شده باشه براش، و برای مادر با این اوج عاطفه چی حل شده است؟ میخوام بگم همینا را باید روش بریم، یعنی کربلا بازخوانی کشف حقیقت قدسی اهل البیت است برای عده کمی، دیدیدم که خیلی نمیتونستن بیان، جالبه، حالا اینا را انشاءالله خودتون تاریخ ها بخونید، اینجور نیست که فکر کنین اینا همینطور دم دست بودن، دونه دونهشون میبینین از اقصا نقاط کشور اومده، از بصره، از کوفه، خب میبینین کوفه که نمیذاشتن بیان، یعنی عمر ببخشین عبیدالله نمیذاش اینا بیان، اینا با یه زرنگی اومدن از بصره، یه دهی مثل همین بعضی این بزرگان اینجوری بود از که حرکت، مثلا بریر فهمید که حضرت اومده مکه، کوفه تا مکه 300 فرسخه، چند کیلومتر میشه؟ هزارا خورده دیگه، یعنی حرکت میکنه خودش میذاره مکه که با حضرت بیا، یعنی عده اینا میخوام عرض کنم اینجور نیست که بگم یا دم دست بودن، یه عده دیگه هم بودن، نه اینا به شدت از اقصا نقاط اون جهان امروز اسلام فهمیدن یه چیزی پیش اومده است به نام اونس نهایی با حقیقت اهل البیت. ما من یه جمله اینجا همطور یادداشت کردم میخونم و بحثا جمعش. این محبت و مودت تاریخ ساز است، محبت به یک نفر نیست، مودت به یک فرهنگ و حقیقت است که عالمگیر است و باید عالمگیر شود. عالمگیر از تکوینن باید عالمگیر بشه تکوین تشریعا. و اصحاب کربلا اینا میفهمیدن. و اگر ما بخوام تو این صحنه های بزرگ خودمون رو حاضر کنیم، باید این راز کربلا را از طریق راز مقام اهل البیت یک و مودت به این مقام انشاءالله پیدا کنیم. خدا یا به حقیقت اصحاب کربلا اون معرفت مودت خیزی که این گروه داشتن رو از ما دریغ مفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.